و عشقو بذار تو قاب خونه، تو تابلوی زندگی بذار خوبی بمونه. باید گذشت و عشقو رها کنیم تو کوچه، بدون مهربونی زندگی پوچه پوچه. قرمز و سر میان دسته به دسته، تلخی و ناامیدی پشت دیوار نشسته. نگاه یک توقف همیشه راه بسته، شفق زده آسمون خدا راهو نبسته. امید و عشقو بذار تو قاب خونه، تو تابلوی زندگی بذار خوبی بمونه. باید گذشت و عشقو رها کنیم تو کوچه، بدون مهربونی زندگی پوچه پوچه.
بله، 11:20 من کمکان حسینی هستم از کالیفرنیا با قسمت نهم ریستارت در خدمت شما خواهیم بود. یه خورده که نه، کلا آنفولانزا گرفتیم و این ویروس معلوم چجوریه که میبره به آینده و میبره به گذشته و اینا. کمپین سیمرغ ما خدا رو شکر داره خوب پیش میره، از 13 به در برگشتین. به همین خاطر کسانی که میخوان جزو یاران سیمرغ بشن با 844-9-10-20 یا اینکه به فیسبوک ما و این چیزا میتونین پیام بدید و دنبال هزار تا یار متفاوت میگردیم. راه 73 یا به قول بعضی میگن آقا نکنه دین 73 از حافظ که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. راه 73 یا ریستارت تقدیم شما خواهد شد. شعری از مولوی رو شروع کردیم و راجب هفته پیش راجب خدا صحبت کردیم و خیلی هم واضح و مشخص و مبرهن توضیح دادیم که ما تا وقتی ندونیم که شخصیت این پادشاه، این سلطان، عرضم حضور شما که این رئیس اداره، این قوانین این رئیس اداره، اینا رو ندونیم که این شرکت چه قوانینی داره، نمیدونیم چی کار کنیم که شرکت خوشش بیاد، نمیدونیم چی کار کنیم که این پادشاه خوشش بیاد. به همین خاطر پاچه‌خواری هم که بغل پادشاهی بکنیم که کارکترش رو نشناسیم و مثلا بگیم که خدایا ای پادشاه انشالله بچت جای شما بشینه، بعد میفهمیم که این اصلا زنش باردار نمیشه، بچه دارم نمیشه و همین خاطر وقتی میگیم بچت جاد بشینه یه فوشیه، بعد ناراحت میشه گردنتو میزنه. به همین سادگی که من دارم توضیح میدم، شما تا وقتی که خدا رو نشناسیم ندونیم خدا کیه، خدا چه جوریه و خدای این 72 راه کیان چیان و چرا خدای مولوی و سعدی و حافظ و اینا با خدای این 72 ملت یعنی کل مردم جهان هستی متفاوتن و اینکه صوفیسم انسان کامل و نگرش های اینها رو توضیح دادن از شاخصه های برنامه ریستارت. اما پس اگر خدا رو ما نشناسیم اصلا ندونیم این چه موجودیه. من یه دفعه تو شب بخیران توضیح دادم، گفتم خدا مثل شتاب جاذبه است. ببین شتاب جاذبه استغفر الله نداره. الان اینو توضیح میدم برای اونایی که شب بخیران رو متاسفانه گوش نکردن. ریستارت یه پازله، یعنی شما وقتی که برنامه رو همینطور داری گوش میکنی من تیکه تیکه اینا رو دارم میکشونمت به یک مقصد و یک هدفی به نام سیمرغ. حالا اگه مرغی هستی که این وسط خسته شدی یا اینکه حوصله نداری یا میخوای بشینی سریال نگاه کنی، اینا هر کاری میکنی بکن، به هر حال در ادامه این برنامه ریستارت 30 تفکر میرسن به یک سیمرغ و اونایی که با ما ادامه خواهند داد ریستارتو به نتیجه مهمی خواهند رسید. در شب بخیرانا من توضیح دادم که خدا میتونه این شتاب جاذبه باشه. یعنی چی؟ یعنی این خدایی که شبیه شتاب جاذبه است، دقت بفرمایید که میگن خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتره. خب شتاب جاذبه هم دقیقا از رگ انسان به انسان نزدیکتره. خدا در تمام موجودات هست، البته وحدت وجودی ها اینو میگن که اون دفعه توضیح دادم فلسفه به دو قسمت وحدت وجود و کثرت وجود تقسیم میشه که 99% فیلسوف ها تو کثرت وجودن، وحدت وجودی ها مثل آنتوان چخوف، مثل تولستوی، مثل ویلیام شکسپیر، مثل مولانا جلال الدین، حافظ، سعدی و دیگر عرفای بزرگ و صوفیسم ها در وحدت وجودن. وحدت وجودن. خب پس اگر شتاب جاذبه خدا باشد، اون وقت می شود گفت که خدا در همه موجودات وجود دارد. فرض کنیم کل جهان هم کره زمین باشه، منطقیه. الان این شتاب جاذبه رو خر و انسان هیچ تفاوتی نداره، نوعش ده. اینش میگن رحمان. یعنی شما به کره خر این شتاب جاذبه 9-8 فشاری میاره که به شما هم 9-8 فشار میاره، به سنگ 9-8 فشار میاره، به علف هم 9-8 فشار میاره. شتاب جاذبه کمک میکنه گیاه بیرون بیاد، شتاب جاذبه کمک میکنه فصلها به وجود بیاد. شتاب جاذبه در همه جا هست، نه دیده میشه، نه بویده میشه، نه شنیده میشه. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهمم هست. یعنی این که شتاب جاذبه نه وهمه، نه خیاله، نه قیاسه، نه گمانه، و عرضم حضور شما که نه از برترم هست از آنچه شنیده ایم و دیده ایم. حالا اگه خدای مولوی علمی باشه دهن ادیان سرویسه. حالا اگر خدای مولوی خدای نیروی بین مولکولی باشه، وقت باید چیکار کنیم؟ حالا شتاب جاذبه زمین اگر مادر تو یا مادر آلبرت انیشتین یا مادر هیتلر از 10 طبقه پرت بشن پایین، شتاب جاذبه برای هر ستای اینها با نیروی 9-8 محکم مخ ننه من و تو رو میکوبونه زمین. مهمم نیست برای شتاب جاذبه زمین که این سیده یا سید نیست، این بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل نیست، این یهودی، مسیحی، زرتشتی، بودایی، هندو یا نیست. این شتاب جاذبه براش فرق نمی کنه این ننه پادشاه یا نیست، ننه فقیر یا نیست. هر کی از 10 طبقه خودشو پرت کنه با مخ تو زمینه و میمیره. حالا اگر ما توضیح بدیم که شتاب جاذبه خدا فرض کنیم خدا هست، اون وقت میتونیم به این خدا فش خارمادر بدیم. چرا؟ چون هر وقت ننه منو میندازه من به این خدا فش خارمادر میدم، وقتی ننه تو رو میندازه تو به این خدا فش خارمادر میدی و یه خدای تخیلی دیگری در ذهن وجود داره و اون خدا این است که هر ننهی پرت بشه پایین نمی میره. یا حداقل میتونیم بگیم که بعضی ها فکر میکنن که شتاب جاذبه زمین کمک میکنه که یارو ما مخ زمین نخوره. خب اگه بعد از مرگ فهمیدی که خدای احد نه واحد این شکلیه، چیکار کنیم؟ اون وقت حوریای بهشتی به جای اینکه مثلا ماچت کنن میخ بکنن تو حلقه چیکار کنیم، خوشگله ها میاد با خوشگلی میاد لبخندم میزنه نگاه میکنه ولی میخ میکنه تو هیکلت. خیلی بده که مثلا حالا آدم یه آدم وحشتناک شکنجهگر باشه بهتر از اینکه یه حوری خوشگل بیاد میخ بکنه تو چشات. خیلی بده دیگه. این چه خداییه؟ آیا شتاب جاذبه زمین معجزه میکنن؟ بله، گیاه تولید میشه معجزه است. میلیارد ها میلیارد معجزه تو همین کره زمین وجود داره. بزرگترین معجزه‌اش هم شاید همین اینه که اتمسفر دورتون نگرش که تو نفس میکشی، پس هر نفسی که میکشی ممد حیات است اگه شتاب جاذبه خدا باشه. آیا شتاب جاذبه قبله داره؟ نه، هر طرف رو کنی خداست. پس به دریا بنگری دریا تبینیم شتاب جاذبه. حالا من دارم مثال میزنم، فرض کردم شتاب جاذبه خداست، اون وقت حالا دارم شعرها رو تعریف میکنم با این: به دریا بنگرم دریا تبینیم، درسته؟ به صحرا بنگرم صحرا تبینیم، به هر جا بنگرم کوه در دشت نشان. بله میفهم. ای برتر از خیال و قیاب میفهمیم. میگیم سعدی هم شتاب جاذبه رو خوب فهمیده. خب این دیگه خدای لاس وگاسی نیست که دخترها رو گرفته برای ماچ دادن و ماچ گرفتن اینا دیگه، که کار خوب کنی میری تو بهش با اون زنه‌ای، کار بد کنی میری تو جهنم حتما یه مرده میاد یه چیزی میکنه چه کرد. خیلی موضوعش دیگه فرق میکنه. خب حالا این شتاب جاذبه زمین بهشت و جهنم هم داره، کاملا داره. میری عربستان کویر سوزانه، میای وسط کالیفرنیا بهشت کره زمینه، درجه حرارت 16 تا 18 میگذره. میری تو استوا یه چیزی، میری بالا میای پایین، نصف و نهار توش ربط داره، تمام کهکشان ها روش ربط داره، همه جهان روش انرژی داره، همه چی هم مشخص. سوال برنامه ریاست اینه که آیا تو خدا تو اصلا میشناسی چی شکلیه؟ ریاست میخواد خدای مولوی رو توضیح بده. خدای مولوی علمیه؟ نه خیر، ما مثال زدیم، تازه یه مثال ساده زدیم به نام شتاب جاذبه. خدای مولوی گنده تر از این حرف هست که ما راجبش فکر کنیم. ما میخوایم خدای مولوی رو توضیح بدیم و خاقانی و عطار رو. خب عطار یه لفظه من باید توضیح بدم بهتون، شعرهای عطار اصلا برای من و شما سمه. خوندن عطار سمه. اصلا شما کتابای عطار رو بجز کشکول شیخ بهایی و ببخشید تذکرت اولیای عطار و اینا که داستانیه بخونید اشکال نداره، ولی چون عطار مال کساییه که وارد عرفان شدن، اصلا تدریس برای اوناست. شما وقتی مولوی میگه هفت شعر عشق و عطار گشت، مشکلش اینه که عطار برای شما سمه. چرا سمه؟ برای اینکه شما اصلا هیچی ازش متوجه نمیشیم. من متوجه نمیشم. چرا متوجه نمیشیم؟ چون داره راجع به چیز دیگه یه حرف میزنه، داره راجع به فوتون صحبت میکنه. بعد یه بچه مثلا 10 ساله مثل حسینی هیچی نمیفهمه از ریاضیات و اینا، حالا بیا واسهش بشین انتگرال توضیح بده، بیا برو بالا معادل لاگرانژ توضیح بده، برو نمیفهمه اصلا نمیفهمه یعنی چی. و سمه که یعنی میگه نمیفهمه دیگه. پس داستانای عطار خوب خونده بشه، مثلا در مصیبت نامه. حالا خود عطار مقوله است که به زودی باز میشه. پس ما راجع به این خدا هم یه توضیح داریم که آقا این خدا چه شکلی میتونه باشه. چرا تمام جهان تلاش میکنن که خدای مولوی شناخته نشه؟ مگر مولوی چه خدایی رو میگه؟ بعد توضیح دادیم که خدای مولوی یا روحی که مولوی توضیح میده یا حرفایی که مولوی میزنه، حرفایی نیست که تو هر دکونی پیدا شه، کاملا ضد تمام اون چیزهاییست که تا حالا شنیده یا خوانده ای و میدانی. شعر رو میخوام ادامه بدم. پس این پازله رو همینطور داریم ادامه پیدا میکنه، میریم دیگه، که ما رسیده بودیم تا اونجایی که دم مزن تا دم زند بحر تو روح، آشنا بگذار در کشتی نوح. ادامه شعر، شنوندگان عزیزی که میخوان بدونن، موضوع شعر پیل و اینهاست از مولانا. عرضم حضور شما که پیل اندر خانه تاریک بود، تو گوگل میتونید سرچ کنید بقیه شعراشو گوش بدین که بیایم. رسیده بودیم به اینجا، من بقیهش رو میخونم. دقت بفرمایید، در 8 بیت مولوی کلن چه چیزی رو دوباره میبره بالا. سند مولوی و عطار و اینا سنده. وقتی تو راجع به فیلسوف عرفان میخوای حرف بزنی، سندی جز مولوی رو باید بکنی تو دستشویی. چرا؟ چون شما وقتی میری پیش استاد دانشگاه مثلا روانشناسی، دیگه نظریات پزشکی یا دندانپزشکی سودی برای شما نخواهد داشت، چون اینا خودشون خدای عرفان و صوفیسمن. حالا میخونم، از روش میخونم. مولوی بعد از اینکه این جمله روح و حرف میزنه، خیلی انگار مسخره میچسبونه به نوح. دقت بفرمایید، از پیله رو میبره توی خونه، تیکه تیکه میکنه و تکلیف دین رو میبره رو هوا، میاد میرسه میگه دم مزن تا دم زند بحر تو روح. برای اینکه قافیه تنگ نیاد اینجوری ما فکر میکنیم، در اصل که اینجوری نیست، میگه آشنا بگذار در کشتی نوح. بعد این دیوونه ها بعد از 20 بیت که داره چیزای توضیح میده، یهو مثل این که دیدی که وسط حرفش یاره میگه قربونی چش بادومید، میگه من بادوم میخوام، یهو میچسبه به نوح و داستان نوح و پشت این داستان بیان میکنه. عجیبه. حالا بهتون میگم چه کدهای داوینچی در مولوی نهفته است که باید یا بفهمی. ببین الان من بهتون میگم که سلام آقا، سلام خانم، شنونده شما رادیو پستو هستیم، بعد یا میگم که تلویزیون شینگل بلینگ، یعنی میگه آقا این چه، مگه میشه این تلویزیون این رادیوه؟ وسط حرفش کات میکنه. این اینه که حشیش کشیدن، این اینه که مواد کشیدن. مولوی انگار یا با داره با مواد کشا حرف میزنه، انگار یا داره با یه چیزایی حرف میزنه. وسط این مواد کشیه از کشتی نوح میچسبونه به موضوع نوح. حالا چرا پشت هم میاد خودش جالبه، بعدن توضیح میدم. میگه همچون کنعان کاشنا می کرد او، که نخواهم کشتی نوح عدو. کنعان پسر نوحه. داستان نوح هم، حالا داستان نوح در یهود و مسلمان ها یه خود متفاوته دیگه، کل آب بیاد و اینا شبیه. خیلی کوتاه در یه خط توضیح بدم عرضم حضور شما که فقط قرآن مسلمانان میگه که نوح 950 سال مردم راهنمایی کرد، هیچ شاسگول ایمان نیاورد به جای چند تا آدم، و بعدش طوفان شد، بعد ادامه داره پیغمبریش اینا. ولی کلن عمر مثلا نوح و یهودی ها تا 950 میدونن. یعنی چی؟ یعنی میگن 600 سالگی. حالا من چون تورات خیلی وقت پیشم خوندم، حدودن فرض کنید، نمیخوام عددشو دقیق بگم، میگه 600 خورده ای سال ایشون شروع کرد به هدایت دیگه، یعنی قبلا هدایت ایشون گوش نمیکرد، نو طوفان شده 300 سال هم بعدش مردم راهنمایی کرده. و بعد به حال در این که 900 سال عمر کرده، جفت دین مسلمانان و یهودی ها نزدیکن. فقط در یهود نمیگه کنعان بچه‌ای بوده، که اینو واسه نمیگم که بعضی از مسیحا یهودیا مسیج میذارن توضیح بده، چون اصلا برای من موضوع این نیست. مهم مطلب داستانه که توضیح داده بشه، و من چون مسلمان ها دارم برنامه رو گوش میکنم، با اعتقادات مسلمان ها بهشون دارم پاسخ میدم. خیلی نکته مهمیه که بدونیم، و بیشترمون هم تو ایران مسلمان هم، به همین خاطر ریسارت داره اول رونگرش اون هست، ولی به بقیه ادیان هم میرسیم. و به هر حال در اونجا در اسلام کنعان یعنی یکی از پسران نوح و یکی از همسران نوح رو میفرسته رو هوا، یعنی میگه که اینا بیرون کشتی موندن، ولی در تورات هیچ اشاره به اینا نشد. حالا اینا کاری نداریم، مولوی اشاره میکنه، میگه کنعان چون، یعنی پسر نوح، چون شنا بلد بود، گفت من این کشتی بابامو نمیخوام. حالا طوفان شده، این طوفان رو توضیح نداده، ولی منظورش اینه که طوفان داره میشه، نوح داره داستان نوح هم بعدن اگر شد امروز توضیح میدم، اگر نشد که میگه که طوفان شده، پدر رو کشتیه، بچه این شاسکولا اون پایین وایساده، بقیه تو سوارن، حالا زرافه ها توشن، حالا هر چیزی نمیدونیم، حالا آیا مثلا مثال بهتون بزنم، دی ان ای اینا رو برده بوده، آیا در اون موقع علم انقدر پیشرفت کرده بوده؟ وقتی تو 100 سال انقدر علم الان پیشرفت کرده، ممکنه که 100 سال آخر نوح هم انقدر پیشرفت کرده باشه. شما فرض کنید همین الان کل کره زمین دریا بیاد، آب بیاد و همه بمیریم، کسی 500 سال دیگه 4000 سال دیگه اصلا قبول نمیکنه که ما انقدر پیشرفت کردیم تو موبایل و فلان این حرفا. شما فرض کنید 100 سال آخر ممکنه اینجوری باشه که علم پزشکی و علم فلان این حرفا که با اون کشتی که نوح ساخته شده باشه و از این حرفا میتونه یهو 100 ساله انقدر علم پیشرفت کرده باشه. حالا من هنوز در تاریخ، ولی در این که آب در جهان اومده از نظر علمی 90% بر این باور هستن که آب کره زمین گرفته تو چند هزار سال پیش. میگه بچه میگه که آقای نو من کشتی نو نمیخوام، این عدوه یعنی دشمنه. هی بیا و در کشتی بابا نشین تا نگردی غرق طوفان ای مهی. نو رو میکنه بچهش میگه که خوشگل من، بیا بشین تو کشتی بابا و گرنه غرق میشی. بچه میگه حالا گفت نه من آشنا آموختم، من بجز شمع تو شمع افروختم. پسرش میگه که من آشنا بلدم، من شنا بلدم پسر پدر جان، و همین خاطر شمعی که من روشن میخوام بکنم، نوری که من میفهمم تو نمیفهمی، من خیالت راحت بشه، ناراحت نباش. بعد میگه هین نکن که این موج طوفان بلاست، نست و پا و آشنا امروز لاست. اشاره مولوی به لا یعنی لا اله الا الله. این جمله بود که حلاج بیان نکرد، به جرم همین جمله حلاج رو بردن برای کشتن، زیرا که حلاج لا اله الا الله نمیگفت. یکی از در داستانهایی که مشخصه در متون عرفانی، و علتش این بودی که لا اله یعنی هیچ خدایی نیست، الا الله یعنی مگر اون خدا. حلاج اینو نمیگفت به خاطر اینکه میگفتش که من میترسم از این که یهو بگم لا اله یعنی هیچ خدایی نیست بمیرم، اگه بمیرم چه تکلیف من چیه. به همین خاطر تا الا الله میترسم اصلا زمان داشته باشم که الا الله رو بگم. این نگرش حلاج این بود که آقا یعنی تو این دو سه ثانیه و چهار ثانیه تو انقدر پررو نباش، منی که این همه عرفان رو میفهمم، قوته ورم تو عرفان، از گفتن لا اله الا الله میترسم. شاسکول تو مسجد نشستی 24000 تا لا اله الا الله میگی بذارم. و حلاج میخواسته نشان بده با کلمه‌ای که به شبلی میگه در اون مسجد و وارد میشه و میگه، اینه که شنونده محترم حتی یک کلمه به زبان عبری یا به زبان مثلا سوریانی یا به زبان هندی یا به دین موسی و عیسی و به دین بی خدا و با خدا هر چی که فکر میکنی، اگر میخوای یه بارم اسم خدا رو بیاری، منظور حلاج اینه که این یه بارم من جرأت ندارم بگم. منی که صوفیسم رو درک کردم جرأت گفتن یه لا اله الا الله نه، وقت تو هزار بار میشینی هر روز واسه خودت تکبیرت الاحرام میگی، تسبیح فاطمه زهرا میگی، کلت رو تکون میدی، صلیب میکشی، اگر تو یه بار صلیب کشیدی زنده موندی، یعنی صلیب رو نفهمیدی. منظورش اینه، یعنی اگر یه بار اسم عیسی اومد تو دهنت و قش نکردی و ولو نشدی و نمردی، یعنی این که اصلا عیسی رو نمیفهمی، اصلا تو امکان نداره اسم عیسی رو بیاری تو دلت و نمیری. امکان نداره که یک دانشمندی مثل آلبرت اینشتین وقتی راجع به مثلا میدان گرانشی میخواد حرف بزنه یا بیاد راجع به مثلا بهت میگم نسبیتش صحبت کنه، با هیجان حرف میزنه، اصلا نمیتونه توضیح بده. بابا یه بیت شعر میخونن واسه یه آدم قش میکنه، یه بیت شعر عرفانی میخونن یارو قش میکنه. حالا پنج بیت بعدی رو میخوام ببینم که چه چیزی میره بالا. بعد میگه که اینجا لای با پسرم این شنا و دست و پا درسته که علمیه، تو شناگر قوی هستی، مقام داری، مدال داری، ولی این طوفانه میزنه دهنت سرویس میکنه. این لایه یعنی که لا اله هست، یعنی خدایی، این خدای تو قبلا شنا میکردی تو دریا، خدات بوده دست و پات کمکت میکنه، ولی الان کمک نمیکنه. باد قهر است و بلای شمع کش، جز که شمع حق نمی باید خموش. بهش میگه که آقا جان، پدره به پسره میگه که ببین فقط این شمعی که خدا روشن کرده امروز میمونه و این کشتیه است، و یعنی بقیه چیزها نمیمونه. حالا اینا داستان همین نوح هم میتونه سمبولیک باشه، مهم نیست، مهم پیامش. گفت نه رفتم بر آن کوه بلند، عاصم از آن که مرا از هر گزند. میگه که به پسرش، به پدرش میگه بابا من میرم رو اون کوه قله بالایی وای میسم و هیچ اتفاقی واسم نمیفته، خیال راحت باش. هین مکن که کوه کاه هست این زمان، جز حبیب خیش رو ندهد امان. نوح به بچهش میگه بابا خوشگل من، اون کوه کاه الان، این نمیدونی چه طوفانی قراره بیاد. گفت من کی پند تو بشنودم، کی طمع کردی که من زین دودم. میگه اصلا بابا جا من کی تالا حرف تو رو گوش کردم و چطوری فکر کنم از دودمان تو هم، دوده تو هم، دودمان تو هم، یا از اونایی هستم که حرف تو رو گوش میکنم. خوش نیامد گفت تو هرگز مرا، من بریم از تو در هر دو سرا. گفت بابا من از تو هم این دنیا نفرت دارم، همون دنیا خیر راحت بشه. هین مکن بابا که روز ناز نیست، مر خدا را خیشی و انباز نیست. تا کنون کردی و این دم ناز کیز، اندر این درگاه گیرا ناز کیز. حالا پدره داره زور میزنه بچه رو بیاره وارد کشتی. از اینجا تو دو بیت مولوی کل سیستم رو میبره رو هوا. بچه جوابش خدایی از هر روانشناس و بیدینی قوی تره. بچه میگه، میگه پسرم اینجا کشته میشی. نوح میگه بچه الان کشته میشی. نوح به خدا داره کشتی، فقط به خدا به چسب و خدا تو رو نجات میده. بچه میگه لم یالد لم یولد از او از قدم، نه پدر دارد نه فرزند و نه ام. ناز فرزندان کجا خواهد کشید، ناز بابایان کجا خواهد چنید. پسره جواب دندون شکنی به باباش میده. میگه بابا، میگه چیه؟ میگه مگه تو نگفتی این خدای نمزاییده شده نمیزاد؟ میگه بله. میگه این خدای تو خدای خوبی نیست، چون بچه نداره عقده‌ایه، درد بچه دار شدن رو نمیفهمه. یعنی چون خدای تو نمیزاد نزاییده شده، نمیفهمه این حس من و تو رو که من دارم تو این دریا غرق میشم و تو داری نجات پیدا میکنی رو. روانشناسی خدا رو میبره زیر سوال. میگه این خدا اگه بچه دار بود این مهر پدری فرزند رو میفهمید، پس این خدا داستان رستم و زالم نمیفهمه، پس این خدا موضوع لیلی و مجنون نمیفهمه. چرا؟ چون تو عشقی نداره، زن نداره که اینو بفهمه. یعنی کل کنه تفکری خدای احد نوح میبره زیر سوال. پدر میگه هم نیستم شوهر نیم من شهوتی، ناز را بگذار اینجا ای ستی، جز خضوع و بندگی و اصرار اندر این حضرت ندارد اعتبار. پدر میگه که ببین این درگاه فقط درگاه خضوع و بندگی و اصراره و برای این، راست میگی، برای این خدایی که تو داری توضیح میدی بجز گریه و تو سر خودت زدن این حرفا چیزی دیگه اعتباری نداره این وسط که فکر کنی که آره راست میگی، من نمیگم اشتباه میگی. گفت بابا سالها این گفته ای، باز میگویی به جهل آشفته ای. چند از این ها گفته ای با هر کسی، تا جواب سرد بشنودی بسی. این دم سرد تو در گوشم نرفت، خواسته اکنون که شدم دانا و ضعف. گفت حالا که من به علم رسیدم، دانش رو فهمیدم و اینا، احبای تو اصلا واسه من پشیز ارزش نداره. گفت بابا چه زیان دارد اگر بشنبی یک بار تو پند پدر. پدره گفت یه بار حرف منو گوش کن. همچنین میگفت او پند لطیف، همچنان میگفت او دفع عنیف. میگه که این بابای هی خواهش گریه میکرد، اونم گوش نمیکرد. نه پدر کنعان سیر شد، نه دمی در گوش آن ادبیر شد. نه میگه که مولوی میگه نه بچه حرفای بابا رو فهمید نه تربیت شد. اندرین گفتن بودند و مجتیز، بر سر کنعان زد و شد ریز ریز. دو تا موضوع این وسطه. حالا مولوی داره توضیحاتش رو میده، میگه همینطور که پدر دستش دراز بود که این بچه هر رو نجات بده به فسش تو کشتی و گریه میکرد که پسر بیا من چیزی میدونم تو نمیدونی، میگه یه تخت سنگ اومد و خورد وسط سینه بچهش و بچه ریز ریز شد و رفت. نوح گفت ای پادشاه برد بارد، مرا خرمرد و سیلت برد بار، وعده کردی مرا تو بارها که بیاید اهلت از توفان، رها دل نهادم بر امیدت من سلیم، پس چرا بر بود سیل از من گیدیم. دعوای ریستارت این هفته همین دو بیت آخره. اینجا بغض نوح میترکه، اشکش در میاد. حالا حساب کن نوح زده دهن ملت کره زمین سرویس کرده، همه دارن میمیرن، یک کشتی ساخته یا دو سوار شدن، حالا فرض کن داستان واقعیه، همه مردن، بچه‌های مردم مردن، بچه کوچولو مرده، ننه مرده، بابایه مرده، پدر بزرگه مرده، سگه مرده، خره مرده، ایشون نشسته چسبیده که بچهشو نجات بده. یه بچه حالا بیشتر خانوادش هم تو کشتی هن، چسبیده این آخری رو نجات بده. و خدا برای اینکه این درد این مطلب رو بفهمه، همین یه بچه رو ازش جدا کرده که بهش بفهمونه ببین اینایی که همه مردن دلسوزی داشتن. و مولوی با پروموت کردن این بیت و این جمله داره به من و تو میفهمونه که موجودی داشته به نوح میفهمونده که آقا ذره ذره این یهو با مش نزن اثر بخور، اینو ذره ذره زنبور فلان کرده توش مطفو کرده داری میخوری، این ذره ذره جمشه با کاسه به همجوری یهو میخوری. یعنی این آدم هایی که میبینی، موجوداتی که میبینی، آی نوح اینقدر داری گریه میکنی، تو سر یه بچت اینقدر گریه میکنی، ببین بقیه که کشته شدن چی میشن. این یکی. دو، سیدی رو میبره رو هوا. حالا سید چرا میره رو هوا؟ برای اینکه یهودیام بنی اسرائیل یعنی سید دیگه، و مسلمان هم سید دارن در فضای شیعه شون. میبره کلن در این دو بیت رو هوا. نوح رو میکنه به خدا، میگه خدایا من عین آیه قرآن رو براتون میخونم. پروردگارا فرزندم از اهل من و خاندان من است و تو وعده فرمودی که خاندان مرا از طوفان و هلاکت رها بخشی و تو از همه حکم کنندگان برتری و در وفای بعد از همه ثابت تری. جمله رو ببین، نوح رو میکنه به خدا، میگه تو که انده. این یه جور توهینه. بچه مرده، نوح داره با علامت تعجب از خدا سوال میکنه. دقت بفهم، یه بار دیگه میخونم. پروردگارا، یعنی خدایا، فرزندم از اهل من و خاندان من است، یعنی این بچه منه، اهل منه، خاندان منه، سید منه، اهل بیت منه، و تو وعده فرمودی، چون در سوره هود و خیلی جای دیگه وعده فرمودی، این خدا بهش گفته بود که من اهل تو رو کمپلت نجات میدم. حالا ببین نوح چجوری تیکه میندازه به خدا. دقت کنید، و تو وعده فرمودی که خاندان مرا از طوفان و هلاکت رهایی بخشی و تو از همه حکم کنندگان برتری. یعنی داره هندوونه میکنه تو بغل خدا. دقت کنید، میگه تو به من گفتی بچه تو نجات میدم و تو البته از همه حکم با تو هرچی تو میگی، ولی و در وفای به عهد از همه ثابت تری. میگه آقای خدا، تو از وفای بعد از همه ثابت ترین تیکهی که به خدا میندازه. میگه اگه ثابت تری چرا بچه منو کشتی؟ مگه به من وفا، مگه به من قول ندی که اهل بیت منو نجات میدی؟ پس چرا نجات ندی بچه منو کشتی؟ آیه 46، قالا رب اینی اونو بگه این نصال گمه علی زلیمه ایلی علمه و ایلی دقیر لی و ترمانی نقاسری. چلا هست مهم نیست من چجوری میخونم، مهم نیست که بفهمی مطلب. من فقط دارم اشاره میکنم که بری تو قرآن رو باز کنی بخونی. سوره هود 47، 46، 45، برو از جا بخون. میگه که خدا فرمود، نوح به پروردگارش از که پروردگارا پسر من از خاندان من است و وعده تو حقت و تو از همه حکم کنندگان برتری، تیکه مندازه به خدا. پس اگه برتری یعنی اگر اینجوری چرا کشتی؟ و خدا میفرماید که در قرآن مجید مسلمانان بزرگوار میفرمایند خداوند متعال که ای نوح او از اهل تو نیست، او عمل غیر صالحی است. بنابر این آنچه را که از آن آگاه نیستی از من مخواه، من به اندرز میدم تا من به تو اندرز میدم که از جاهلان نباشی. خدا میگه کدوم احمقی به تو گفته سید میره تو بهشت؟ کدوم احمقی به تو گفته که سادات نجات پیدا میکنن؟ اهل بیت هم و اینا، اهل بیت که به فامیلی نیست که. اهل بیت ممکنه امشب فامیلیش حسینی باشه، پس فردا فامیلیش قاسمی باشه، بعدش ممکنه که صوفیسم که این شکلی نیست که، یهو از افلاطون و فامیلیش افلاطونه، مال یه جه دیگه از صوفیسم، بعد یهو میاد تو مولوی، بعد صوفیسم افلاطون و سقراط که صوفیسمن، صوفیسم نه ارسطو. این دوتا تازه گیر کجا هن حاجی؟ گیر انسان کاملن. اون یونانی و رومی و اینا هست، این بر میاد مولوی و عطار گیر یک انسان کامل ایرانی هن. صوفیسم به فامیلی نیست که، صوفیسم که به نژاد ممکنه الان 3-4 تا بچه پشت سر هم یهو بشن توی انسان کاملی به مقام برسن، که کما اینم که در تاریخ بوده شدن در توی این 100,000 سال، ولی ربطی نداره. یهو این صوفیسم از جای دیگه سر در میاره. انسان کامل در طول یک انسان کامل در طول زندگیش ممکنه یک یا دو، اصلا به ندرت ما 5 تا صوفیسم داده بیرون انسان کامل، بقیه عارفن. ممکنه 100 تا عارف داده بیرون در کره زمین، یکیش وسط دین مسیحیت با لباس مسیحیت، یکی وسط دین شیعه است با لباس شیعه، یکی وسط گاف فرساس که از خبر نداری. برای همون شیخ قلقام نادرشاه افشار میگه تو به چه ارزه، به دستور چه کسی اون مکانهای عبادتگاه های کفار به قول خودت خراب کردی در هندوستان؟ و میره زیر سوال. سیدی رو کلا میبره زیر سوال جناب آقای مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی، و این جمله رو داره کسی میخونه که اسمش هست سید محمد حسینی و مثل سید مصلح الدین شیرازی یا سعدی. دقت بفرمایید. و به هر حال میبره زیر سوال. تا همینجا به نظر من اینافه، تا این بیت که رفتیم و نوح گریه میکنه در مقابل خداوند که تو اهل بیت منو قرار بود نجات بدی، پس یک خدا کلن زیزد زیر حرفش. از نظر نوح نمبر تو، خدا به نوح کلک میزنه. چرا کلک میزنه؟ برای اینکه میخواد به نوح بفهمونه که اهل بیت یعنی چی. میپیچونه نوحو، نوح گریه میکنه و میگه که تو به من قول دادی، و خدا در جواب قولش میده که تو اهل بیت رو نفهمیدی. من درست گفتم، گفتم اهل بیت تو رو نجات میدم. اهل بیت تو اون خانوم است که فامیلش شنگلی بلوه، اصلا به تو ربطی نداره، و این کره خره که سوار کشتیه از اهل بیت تو مهمتره. اینا نکات عرفانیه مولویه. یعنی مقام کره خره از سیده بیشتره توی کشتی نو، چون کره خره سوار کشتی نو شده، اما اون سیده تخت سنگ میخوره کنعان تو سینه‌اش میره. و هزاران مطلب دیگه. 11:56 دقیقه است. باهاتون خداحافظی میکنم تا هفته دیگر. یه استارت دیگر. کمکان من حسینی هستم. تبلیغ کنید، شیر کنید این ویدیو رو تو فیسبوک، تلگرام ما رو اعلام کنید، اینا دیگه خودتون رسانه‌اید، این کار رو انجام بدید تا نکات بسیار عمیق‌تر در مولوی. کمپین ما هم یه دلار یا 100 دلار مهم نیست، مهم این که متفاوت باشی و حضور داشته باشی و بگی که من هزار یار متفاوتم. بدرود شنونده محترم.
زمستون رو دک کنیم، زنده کنیم بهار رو، سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم.